أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى وسيله أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلوات بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
الثانیه ذکر غیر واحد تبعا للعلامه فی کتبه ان الاصل في البيع اللزوم. خب دومین مقدمه از اون مقدماتی که در بحث خیارات مطرح است این هستش که اصل در بیع لزوم هست. ما باید این اصل رو ما باید کاملا منقح بکنیم تا هنگام شک کردن به این اصل رجوع بکنیم. میفرماید که اصل در بیع لزوم هست. ذکر کردن بسیاری از علما به تبعیت از علامه هلی رحمت الله علیه در کتبش، علامه هلی در کتبش اینگونه گفته و علمای کثیری از علما هم از این بزرگوار تبعیت کردن. چیه اون ذکر غیر واحدن؟ چیه اینکه اصل در بی لزوم هست. قال فی التذکره، حالا یک فرمایشی را از یکی از کتاباش نقل میکنه. قال فی التذکره الاصل فی البیع اللزوم لان الشارع وضعه مفیدا لنقل الرزق. میفرماید که اصل در بیع لزوم. یعنی چی لزوم؟ انشاءالله بحث این اصل یعنی چی؟ این که بحث لزوم انشاءالله بحثش میاد. این مفصل اینو این اصل در بی لازم هست، این اصل رو مفصل توضیح میده. اما منظور از لزوم چیه؟ منظور از لزوم اینه که وقتی یک بی اتفاق افتاد دیگه نقل و انتقال صورت گرفت، دیگه قابل فسخ کردن نیست. برخلاف دیگره و بعضی از عقود که مثلا هبه، مثلا وکالت، اینا قابل فسخ کردنه، اینا لازم نیستن، جایز هستن. اگر یک طرف مثلا موکل اراده بکند میتواند اون عقد وکالتی که انجام داده بود اونو فسخ بکنه، یا در هبه واهب اگر اراده بکند میتواند اون عقدی را که انجام داده بود اونو فسخ بکنه. اما بیع لازم است. یعنی لازم است یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه بیع اتفاق افتاد، بیع تو قبل تو گفته شد، دیگه قابل فسخ نیست. دیگه وقتی مثلا بایه یا مشتری اراده بکنن دیگه قابل فسخ نیست. اصل در بیع لزوم هست. علتش چیه اصل در بیع لزوم هست؟ لأن الشارع وضعه مفیدن لنقل الملک. علتش اینه که برای این کمانا شارع وضع کرده آن بیع را به خاطر نقل ملک. یعنی اینجا بحث از شارع کرده، یعنی فرموده که شارع وضع کرده، در حال شاید یه نفر سوال بکنه بگه که آقا مگر به یک امر شرعی هست که شارع وضع بکنه؟ خب شارع قبل از این که شارع وضع بکنه به بود دیگه. چرا مرحوم علامه اینجا فرموده لأن شارع وضعه مفیدن لنقل الملک، وضع کرده بیع را برای نقل ملک؟ مگه اینجا بیع امر وضعی شرعی هست؟ جوابش اینو بعضی از محشرین اینطوری گفته بودن که آه اینجا منظور از وضع تأسیسی نیست، بلکه وضع تقریری و امضایی هست. یعنی شارع امضا کرده است، یعنی وضع امضایی کرده است بی را، برای چی؟ برای اینکه نقل ملک بشه، برای اینکه انتقال ملک صورت بگیره. خب این از این. بعد می فهمد که ول اصلو الاستصحاب. خوب توجه کنید، یعنی که الاصل و استصحاب، یعنی این که حالا من یکی از این معنا را عرض می کنم، یعنی اصل استصحاب است اینه که اگر شارع بی را برای نقل ملک وضع کرده است، بعد از اینکه بی تو قبل تو اتفاق افتاد، نقل ملک انجام شد. حالا بعدن ما شک میکنیم، مثلا به خاطر یک اتفاقی، مثلا به خاطر یک عیبی، من احتمال، من آیا میتوانم این ملک را از بین ببرم؟ اینجا میفهمد ول اصلو الاستصحاب، اصل استصحاب است. یعنی چه اصل استصحاب است؟ یعنی اگر بعد از اینکه نقل ملک، شارع نقل ملک را امضا کرد، اگر بعدن شک بکنم که آیا این با مثلا قبل یا با مثلا با عیب، آیا این نقل ملک از بین رفته یا نرفته، استصحاب همون نقل ملک میکنم. خوب توجه کردید آقا؟ یعنی میفهمید که اینجا الاصل و الاستصحاب، یعنی مثل اینکه، یعنی میخواد بگه که الاصل و بقا و نقل، ما همون نقل رو ابقا می کنیم. اگر با یک اتفاقی من شک بکنم این نقل از بین رفته یا نرفته، با استصحاب میگم که نه، اون نقل را ابقا بکن، نقل از بین نرفته. پس این ول اصل و الاستصحاب در ادامه این مطلب است که لأن الشارع و وضعه لنقل الملك، در ادامه می فهمد ول اصل و الاستصحاب، یعنی اینا دوتا با هم یک علت هستن، اینا دوتا با هم یک وجه، الاصل و فلوی اللزوم، وجهش هم این دوتا کنار هم هستن. اما بعضی از محشین، بعضی از بزرگان این الاصل و الاستصحاب رو یک وجه جداگانه گرفته بودن، یعنی گفته بودن اصل استصحابی یه بچه. حالا اینا من به نظرم میرسه که اینی که عرض کردم بهتر باشه از اون که گفتن. حالا خواستید دوستان مراجعه بکنن. پس الاصل و استصحاب یعنی این که نقل، پس مولا شاره که این بی رو برای نقل ملک وضع کرده است. بله وضع کرده است. حالا بعد از این، بعد از اینکه نقل ملک اتفاق افتاد، شک میکنم با یک اتفاقی آیا این نقل ملک از بین رفته یا نرفته، استصحاب نقل می کنم، استصحاب بقاء نقل می کنم. خب اینم از این. بعدم می فرماد که بل... اجازه بدید آقایم. بعدم می فرماد که ولغرز تمکن و کل من المتقام و تعاقدین من التصرف فی ما سار الی و انما یتم باللزوم لیأمن من نقض صاحبی علل. خب این مرحوم علامه هلی در ادامه میفرماید که چرا اصل در بی لزوم است، از راه غرض میاد، میگه که آقا غرض از بی چیه؟ غرض از بی اینه که متعاقدن در اون چیزی که بهش مثلا انتقال پیدا کرده، مثلا مشتری وقتی اون مسمن که بهش انتقال پیدا کرد و بایه که سمن بهش انتقال پیدا شده، درسته؟ در اون تصرف بکنه دیگه. غرض از بی اینه، درسته؟ چون غرض از بی اینه، در نتیجه خوب توجه کنید، در نتیجه اگر بی لازم نبود خلاف غرض پیش می آید. می فرماید که غرض، غرض از حلیت بی، یعنی غرض شارع از اینکه بی را حلال کرده است چیه؟ یعنی چطور شارع، چرا مثلا غرض از اینکه امضا کرده بی را، غرضش چیه؟ غرضش متمکن شدنه هر یک از متعاقدان از تصرف در آن چیزی که انتقال پیدا شده به سوی او، گردیده به سوی او، یعنی اون چیزی که بهش انتقال پیدا کرده متعاونن در اون چیکار کنن، تصرف بکنن. غرض اینه دیگه، غرض تصرف در اون انتقال شده است. و این خب این یه مقدمه. بعدا میفهمم و این نما یتم و این است و جزء نیست، تمام میشود. چی تمام میشود؟ این غرض یتم هو به غرض برمیگرده، باللزوم. این غرض با لزوم بی تمام هست. چرا؟ لیأمن من نقض صاحبی علی، به خاطر اینکه در امان باشد از نقل صاحبش برو، یعنی بر اون فرد، یعنی در امان باشه من مشتری، به خاطر اینکه در امان باشم از اینکه بایه بیاد اینو فسخ بکنه. شارع اومده چیکار کرده؟ اینو باید لازمش بدانه، به الا اگر لازم نبود نقض غرض پیش می آید. اینم از این. این فرمایش علامه هلی که یک واقعا یه متن خلاصه اساسی هست که روی این متن مصنف الان کار میکنه، یکی از اون چیزهایی هست میفهمد الاصل و فلبه اللزوم یعنی چی؟ این اصل یعنی چی؟ این اصل الان توضیح میداد. اقول المستفاد من کلمات جماعت ان الاصل هنا قابلن لإرادت معان. من مصنف میگویم که اونطوری که استفاده شده است از کلمات جماعتی، این که اصل در اینجا، اصل در کجا؟ یعنی که این که گفت الاصل فی البی اللزوم، اصل در اینجا به چه معنا هستش؟ قابلون لإرادت معان، قابلیت دارد دارای چندین معنا باشه. تک یک فرمایشات علما ها، از خودش نمیگه، یعنی علما این اصل را هر کدوم به گونه ای معنا کرده اند. الاول و الراجح احتمله فی جامع المقاصد مستندن فی تصحیحه الى الغلبه. می فرماید که اولین معنایی که از کلمه الاصل در اینجا، یعنی در کلام علامه هلی که فرمود الاصل و فلبه اللزوم، منظور از اصل چیه؟ مرحوم محقق کرکی اینطوری گفته، منظور از اصل الراجح، اونی که راجح هست. راجح اینجا به معنای چیه؟ منظور از راجح اون ظاهره. چنانکه مرحوم آقای شهیدی، آقا میزبدای شهیدی در این کتاب هدایت طالبش گفته بود با منظور از راجح اینجا ظاهر هست، غفلت نکن. یعنی مرحوم محقق کرکی میفرماید که اینکه علامه هلی گفته الاصل و فلبه اللزوم، یعنی ظاهر در بی چیه؟ ظاهر در بی لزوم هست. احتمال داده است آن را، یعنی این معنای راجح را در جامع المقاصد که استناد کرده است. جامع المقاصد، جامع المقاصد، شما چگونه این اصل را به معنای راجح میگیرید؟ میفرماید مستندن فی تصحیحه الی الغلبه، استنادش در تصحیح این معنا که گفته که منظور از اصل راجح هست، مستندش چیه؟ میفهمد مستند من غلبه هست. یعنی چه غلبه هست؟ یعنی مثلا اگر در یک فردی من شک بکردم که آیا لازم است یا جایز هست، چون غالبا بیع ها لازم میشود، به این خاطر میگم که این بیع هم چی آقا؟ این بیع هم لازم هست. چون غالب افراد بیع لازم است، به این خاطر من میگم که این بیع لازم است. اگر در مورد یک بیع شک بکنم که آیا این لازمه یا جایز است، من میگم چون غالبا بیع ها لازمن، در نتیجه این بیع هم لازمه. پس منظور از اصل یعنی چی؟ ظاهر. ظاهر اینه که اینم لازمه، یعنی که قرینه پیدا بکنم که این بیع جایزی هست. مرحوم محقق کرکی این گونه فرمودن. اما مصنف میفرماید که بابا و فیه انه ان اراد غلبت الافراد فغالبها، یعنی اگه تو جایزم لعجل خیار المجلس او الحیوان او الشب. اشکالی که مصنف میفرماید که اینجا میگه آه منظور از غلبه چیه؟ اگر منظور غلبه افراد است، یعنی افراد به غالبا لازم هستم، در حالی که امر برعکسه، غالبا افراد بیت چی هستن؟ جایز هستن، چون غالبا بیت در مجلس انجام میگیرد. غالبا بیت معمولا شاید بگیم که بیها همراه با شرط هستن یا خیار حیوان وجود دارد. توجه میکنید؟ اگر اراده کند محقق کربی کرکی از این غلبه، غلبت الافراد را، بله اجازه بدید، فغالبها ینعقد و جائزن، پس غالب آن بیها منعقد میشود. چیا؟ غالب افراد، ببخشید، پس غالب افراد بی منعقد میشود به صورت جائز. چرا؟ به خاطر خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شرط. پس منظور از غلبه چیه؟ اگر منظور از غلبه این باشد جنابش این محقق کرکی، خب این جوابش اینه. اگر منظور شما از غلبه غلبت الازمان باشد، غلبت الازمان یعنی چی؟ یعنی از جهت زمانی. شما فرض کنید بی وقتی اتفاق افتاد از جهت زمانی بیها لازم هستن یا جایز هستن؟ مثلا یه شما یه بی رو انجام داده، یه چند دقیقه مثلا خیار مجلس هست، بعد از اون چند دقیقه دیگه بی لازم شد دیگه، از جهت زمانی بی لزوم غلبه دارد بر بی جایز. یا مثلا سه روز بعد سه روز در خیار حیوان دیگه بی لازم می شود، دیگه چند سال دیگه این بی لازمه دیگه، از جهت زمانی بی غلبه می کند لزوم بر جایز. و این اراده غلبت الازمان، اگر اراده کند محقق کربی کرکی منظور از غلبه رو غلبت الازمان بگیرد، فهیه لا تنفع فی الافراد المشکوکه، پس این غلبه ازمان فایده ای ندارد در افراد مشکوک. یعنی اون جایی که من شک بکنم، الان مثلا من در یک بی من مغبون شدم، یا در یک بی مثلا من عیب دار، این مبی دارای عیبه، اگر من شک بکنم این بی جایز است و لازم است، آیا من میتونم بگم که چون غلبت الازمان با جنب لزوم است اینجا بی لازم است؟ میفهمم فانه لا تنفع فی الافراد المشکوکه، یعنی در این فرد مشکوک، بله اونجایی که من شک نمی کنم اونجا هیچ، بله اونجا غلبه با غلبت الازمان میگه که این لازم، اما من در این فردی من شک میکنم، آیا الان این چیز عرض کنم محضر شما جایز است یا لازم است؟ ما انه لا یناسب ما فی القواعد من قولی و انما یخرج من الاصل لامرین، ثبوت خیار او ظهور عیب. بعضی از بزرگان، بعضی از محشین این ما انه را در ادامه این اراد غلبت الازمان گرفته بودند. بعضی از بزرگان گفته بودن ما انهو در حقیقت اشکال دیگر هست، اشکال سوم است، یعنی اشکال دیگر بر جامع المقاصد است. مثلا مرحوم آقای مظفر این گونه اینو قبول کرده بودن، در واقعا یک مرحوم آقای مظفر یک حاشیه دارن بر مقاصد، یک واقعا هم متنش قابل استفاده است، چون اصلا مرحوم آقای مظفر متنش و اون قلمش خیلی سلیسه، آدم میتونه خوب استفاده کنه، هم مطالب واقعا علمی خوبی هم داره. مرحوم آقای مظفر این گونه گفته بودن که عرض کنم محضر شما این که عرض کنم که این یک دلیل دیگر، یعنی اشکال دیگر است. من اجازه اینجا رو ترجمه بکنم، همراهان که شأن این است مناسبت ندارد این مطلب. کدوم مطلب؟ این که بگیم که منظور از اصل راجع است، منظور از اصل ظاهر است، مناسبت ندارد این مطلب با آن چیزی که در قواعد هست. قواعد مال کیه؟ قواعد همون کتابی است که جامع المقاصد اونو شرح کرده، قواعد همون کتاب علامه حلی است که محقق کرکی کتاب جامع المقاصد رو در شرح کتاب قواعد نوشته. میگه که جناب محقق کرکی، شمایی که شارح کتاب قواعد هستید، قواعدی که مال علامه حلی است، اونجا که کلمه اصل گفته با اون مطلب سازگار نیست، این شرح شما با کتاب قواعد سازگار نیست. علتش اینه که من این متن رو بخونم بعدم بگم چرا سازگار نیست، علاوه بر اینکه شأن این است. آقای مقاتلی فرمودن که غلبت الازمان رو میفرماید که دوباره من توضیح بدم. ببینم منظور از غلبت الازمان اینه که مثلا یک بیعی که اتفاق افتاد از جهت زمانی بیع جایز است، با جواز غلبه دارد یا با لزوم غلبه دارد؟ با لزوم غلبه دارد دیگه. مثلا شما یک کتابی رو در یک مجلسی خریدید و اگه چند دقیقه در اون که مجلس هستید این بیع جایز است، اما بعد از اون چند دقیقه دیگه این بیع تا الی یوم القیامه دیگه لازم شد، از جهت زمانی لزوم غلبه دارد بر جواز. یا مثلا 3 روز خیار حیوان هست، بعد از اون 3 روز دیگه الی یوم القیامه این بیع شد دیگه لازم شد، دیگه تموم شد. توجه کردی؟ خب اما اشکال بعدی بر فرمایش مرحوم محقق کرکی که فهمید که منظور از اصل و کلمه راجح گرفتن، یعنی همون به معنای ظاهر، گفته که بابا این که انه، این که همانا، این مطلب، این معنا مناسبت ندارد با آن چیزی که در کتاب قواعد است. قواعد چی گفته؟ علامه هلی فهمید که و انما یخرج من الاصل لامرین، ثبوت خیار او ظهور عیب. میفرماید که عرض کنم محضر شما، اگر خوب توجه کنید، اگر منظور از چیز عرض کنم که منظور از اصل همون ظاهر باشد، غلبت الافراد باشد، اون وقت علامه هلی که گفته انما یخرج من الاصل لامرین ثبوت خیار او ظهور عیب، این گفت خارج می شویم از این اصل. یعنی خوب توجه کنید، خوب توجه کنید، اجازه من این رو لفظ بکنم. بله، یعنی می فرماید که مسئله این که مرحوم علامه هلی گفته که انما یخرج من الاصل، خارج می شن، باید یک چیزی داخل بشود تا خارج بشه دیگه، درسته؟ می فرماید که این فرد از این فرد نادر که می خواد جایز شده در مقابل چیه؟ غالب است. پس اون وقت چی نمیشه؟ خروج نمیشود که. یه خارج، خروج در صورتی است که داخل بشه بعدن خارج بشه. تو قبول میکنید؟ یک چیز اگر جایز مثلا ثبوت خیار شد، دیگه بحث اینجا دیگه داخل نیست تا خارج بشه. پس اینجا مشخص میشه که بحث روی غلبه افراد نیست. این فرد ناده دیگه داخل در غالب نیست تا شما اونو خارجش بکنید. پس مشخص میشه که منظور از اصلی که علامه هلی اینجا گفته، منظور غلبه افراد و به معنای ظهور به خاطر غلبه افراد نیست. اینم از این. از ثانی القاعده المستفاد من بل آیل افخنکور. اینم از این. فکر کنم دیگه اینجا بس باشه، دیگه دفعه ما هم تموم شد. انشاءالله بقیه بس بماند برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.